أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در فقه پیوند بود. مسئله اولی که در فقه پیوند اثبات کردیم با 6 دلیل جواز پیوند و دادن عضو از مسلم به مسلم مع شرایط. شرایطش هم گفتیم که یکی این که این مشکل پیدا نکنه دهنده عضو، و بعد هم این عضو در مسیر اصلاح قرار بگیره، یعنی اصلاح مسلمان، درمان مسلمان. حتی اگه اومدن گفتن آقا 10 میلیارد میدیم یه کلیه ده بده، میخوام بندازیم تو سطل آشغالی، حق نداری این کارو بکن، مجوز نداری. مسئله دوم، گرفتن ما به ازای عضو، یعنی عضوی که میدی یا بفروشی یا هبه معوضه بکنی تو قالب هبه معوضه. اون هم نظر رو اینجور دادیم، گفتیم اخذ وجه در ازای دادن عضو اشکال نداره، این اشکال نداره، اما خرید و فروش رو احتیاط کردیم، گفتیم به خاطر اینکه ملکیت ثابت نیست. عرض کردیم دیگه، گفتیم که یه وقت انسان مالک است، یه وقت حق تصرف دارد، این حق تصرفش رو داد، عضو نفروخت، حقش را داد. بله دیگه، گفتیم که این همونطور که علامه امینی هم فرمود، مالک یعنی چه؟ یا مالک حقیقی منظورتونه یا مالک مجازی منظورتونه. مالک حقیقی اینه که میری پول میدی یه اسب میخری، شما میشی مالک، این میشه مملوک، این مالک حقیقی. کار کردید دیگه، بله کار که میکنی مزد میگیرید دیگه، اینو بردی یه خونه خریدی، شما میشی مالک، خانه میشه مملوک. بله بله، اونم مالک میشه، اونم مالک. کدوم مالک میشه؟ بدن مالک میشه، ارث رسیده. چرا قاطی میکنی عزیز من؟ چرا؟ نه این حرف شما که الحمدلله فاضل خوبی هستی، درس رو خوب میفهمی، خیلی خوب، خیلی خوب میفهمی شما از این حرف هست. خب یه وقت مالک مالک حقیقیه، یه وقت مالک مالک مجازیه. در مالک حقیقی که اصلا بیع و شرا بکن، بفروش بخر، هیچ مشکل نه. اما اگر شما مالک نیستی چی رو میخوای بفروش؟ از باب حق و تکلیفه، شما نسبت به بدنت مالک نیستی. اون روایتی هم که استناد کردن برای این که مالکن، گفتن الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. گفتیم خدمتون که علی اموالهم رو تو روایات داریم، اما شما یه روایت صحیح برای من پیدا بکن که علی انفسهم هم داشته باشه. همین اشکال رو عزیز سید و بزرگوار ما مطرح کردن، همین جواب رو دادیم که علا انفسهم نداره روایات، غلط مشهوره. خب اگر ملکیت ثابت نشد، از باب حق و تکلیفه. وقت حق و تکلیف شد، عوض و معوض نیست، شما کلیه ده حق نداشتی بفروشی، مال تو نبود اصلا. بله شما حق بهره برداری داشتی، حق بهره برداری رو دادید به او، اهدا کردی به او، یه چیزی در مقابلش بهت داد. پس اخذ ما به ازاء پیوند به نظر ما بلا اشکال ولا شبهته، اما به عنوان عوض و معوض و بیع و شراء فیه تعامل. اینا بحثی که کردیم دیگه، تکرار که بنا نداریم بکنیم. بحث بعدی ما که امروز بخوایم عرض بکنیم این هست، آیا در مرگ مغزی حکم چگونه است؟ حالا آیا موضوع میت است یا حی است؟ موضوع ما در مرگ مغزی آیا حمل بر حی است یا میت است؟ بعضی ها که خیلی کم، ما به طور شفاف ندیدیم فقیهی بیاد بگه مرگ مغزی مرگ واقعی، من پیدا نکردم. شما اگه پیدا کردید به من بگید که آشنا بشم، من پیدا نکردم. حالا بذار اول تازه دارید، آخه هم من چیزی نگفتم که شما سوال کن، من هنوز چیزی نگفتم، بذار یه چیزی بگم. خدا خیرت بده. آیا کسی که در حیات بود و اتفاقی افتاد، نمیدانی این اتفاق این را از صورت قبلی خارج کرد یا نکرد، آیا چه صورتی دارد؟ زید تا دیروز زنده بود، بله؟ امروز میخوای وصیت کنی ثلث مالتو بدن به این، نمیدونی دیشب تالا زنده است یا زنده نیست، استصحاب حیات میکنی. این آقا ضربه مغزی شده است، نفس میکشه، جریان خون در شریانها و قلب وجود دارد، بدن فاسد نشده است. بله نمیشناسه کسی رو، میگن مغزش تعطیله، مثل کسی که خوابه. میدونید خواب میگن درصدی از روح در بدن میمونه و بقیه از بدن خارج میشه. این خوابایی هم که میبینه همون مقداریه که خارج شده از بدن، حالا این آخرین تحقیقات ایناست، اما مقداری روح باقیه تو بدن و قواش به صورت نیمه تعطیل داره کار میکنه، قلب کار میکنه، کلیه کار میکنه، خونو داره تصفیه میکنه، همه چیش سر جاشه، اما مقدار زیادش رفته، نیمه تعطیله. کسی خوابه، نمیگن مرده که. من ندیدم خلاف این نظر از بین فقها که مرگ مغزی رو بیان بگن آقا این واقعا موت است، بجز عده‌ای از پزشک‌ها که اونها نمیان بگن ما متخصص روح و جسمیم و به نظر ما این آقایی که مرگ مغزی شده این آقا میت است، اینا نمیان بگن.
یه چیز دیگه میگم، خوب اینو دقت کنید، موشکافیه در هر دوم. اونا نمیگن هازا میت، اگه هازا میت باشه که باید دفنش کرد، میگن هازا بدنی که نیمه جان است و دیگه اون نیمه‌ای که تعطیل شده بر نمیگرد، میت نیستیم. چه دلیل دارد من بگویم که این میت است؟ پس مرگ مغزی حی است، اما حیی که قسمت هایی از اعضای بدن تعطیل شده. آقا شما در فلج مگه تعطیل نشده عصب کمر به پایین؟ بله عصبه هست اما قطع شده. آقا این مغز تعطیل شده اما فاسدم نیست، مغزه هست، نه خون ریزی میکنه، نه فاسد شده، نه بوی تعفن گرفته، هیچی. این مغز فقط از کار افتاده، مثل عصبی که از کار افتاده. چطور شما اطلاق مرگ میکنید برای؟ اگر مرگ مغزی حقیقتا مرگ نیست، پس حی است. خب اما این حی که هنوز در اموالش ولیش حاکمه، در انفسش ببینیم خودش نافذ هست یا نیست، در نفس و جانش این حق و تملیکی که داشت داره یا نداره، در اموالش آیا حق تصرف دارد یا ندارد. آقا اگر کسی از اول مغزش تعطیل بود، حق تصرف دارد یا ندارد؟ بله تصرف در مال و در مال کی حق تصرف دارد؟ باریکالله، کسی که مغزش از اول تعطیل بود میگن که ولیش همه کار است. لذا اگر کسیم به اعضای این ضربه ای زد، میگن ولیش دیهشو میگیره، حفظ میکنه برای این فرد. حالا اگر حفظ کرد و این ممیز شد و مکلف شد و بالغ شد و عقلش برگشت، میدن دست خودش، و الا احتیاط نهاییش اینه که این ولی با اذن حاکم شارع این پول دیه رو خرج بدن خود این میکنه، خرج زندگی این میکنه. خب آیا در مرگ مغزی چه اتفاقی افتاده؟ بلوغش رو از دست داده، تصمیم گیریش رو از دست داده. آقا ولی دارد، آقا ولیش ولیه در چه اموریست؟ بله؟ در مالش. آیا در جانش هم ولیه؟ نه، در جانش ولایت نداره. من یه مثال بزنم، امکان داره دوستان اینجا خیلی شبهات بیان تو ذهنشون. شما کسی که میفته تو بستر مرگ وصیت میکنه یا وصیت نمیکنه، از دنیا میره، مالش به کی میرسه؟ این مال به دیگری میرسه. آیا غیر مالم به کسی میرسه؟
وارث وارث مال فقط، ما ترک وارث چیزای دیگه نیست. کسی نمیتونه بگه که آقا من وارث این پدرم، تیکه تیکه بکنید بدنشو بدید به اینا، نمیتونم. چه تو وارث ما ترکی، ما ترک من الاموال نه من الانفس. در مرگ مغزی به فهم و اولویه، چون اصلا مرگ نیست، این بخشی از بدن افتاده، این مهجور شده، این دیگه در اختیارش نیست، ولیش تصمیم میگیره. آیا کسی که مرگ مغزی مبتلا شده است مرگ است؟ نخیر، مرگ واقعی نیست. آقا بعضی ها میگن موشکافی کنون، همون بعضم نمیگن مرگ، این میگن این زنده است، اما این دیگه سلامتش بر نمیگرده. ما اون قسمت فرماندهی مغز که دیگه فرمان نمیده، ما داریم با دستگاه بهش فرمان میدیم. این دستگاه فرمان رو جدا کنیم، 12 ساعت دیگه کامل اعضاش از کار میفته. میگیم خب حالا اعضاش کار میکنه؟ میگم بله، قلب کار میکنه، همه چی کار میکنه، فقط مغز تعطیل، مثل اونی که نخاع تعطیله. پس این مرگ مرگ نیست، ولذا نمیتونید فتوایی پیدا بکنید که کسی بگه که آقا مرگ مغزی موت است و هر کاری با میت میکنی با این مرگ مغزی هم میتونی بکنی، اینطور نیست. لذا فتواها رو حالا بعدن براتون میخونم، حالا امروز نمیرسید، اما تو جلسه بعدی از شخصیت بزرگوار مثل آیت الله عظمای سیستانی تا بقیه مراجعی که در داخل کشور هستن، همه رو از مقام رهبری دیگران همه رو میخونیم. هیچ کدام مرگ مغزی رو مرگ واقعی و حقیقی نمیدونن. نمیتونید احکامی که بر مرگ و میت بار میشه رو بر مرگ مغزی بار کنید. خب پس مرگ مغزی مرگ نیست، این حی است. خب حی است، آیا می شود از این مرگ مغزی به اذن ولیش عضوشو برداشت داد به دیگری؟ میگیم ولیش ولایت در چی داره؟ در انفس داره یا در اموال؟ بله، در اموال ولایت داره. نمیتونه بگی که این کلیه آقا بیا این کلیه این بعد شما رو برد، کلیه رگهایی رو میخواد، گوشت و پوست رو، بیا از این بعد شما بردار. نمیتونه این کارو از مرگ مغزی هم نمیتونه، پدرش باشه، نمیتونه این کارو بکنه. آیا کسی که مرگ مغزی دارد، این که این دست دست اوست، این پا پای اوست، از این دست و پا داره استفاده میکنه، آیا این مخدوشه یا مخدوش نیست؟ نه، مالشه. میگن این آقا مرگ مغزی شده، دستشو ببین، پاشو ببین، کبدشو ببین داره کار میکنه. میگن ببینید مضاف و مضاف الیه رو، مغزش، دستش، قلبش. خب
این دست و مغزش چه یا از باب ملکیت بود یا حق و تکلیف میتونست در حال هوشیاری بده، آیا الان ولیش میتونه در حال مرگ مغزی بده؟ نه، ولایت نداره، ولایت نداره. بله، کسی از این طلبکاره، از اموالش میتونه این بده، کسی به این بدهکاره، بله میگیره، پول رو میگیره. کسی به این جنایت وارد کرد، مثلا فرض کنید یه بچه مجنونی رو، یه آدم بزرگ مجنونی رو بهش ضربه وارد کردن، استخوانش رو شکستن، دیهش رو به کی میدن؟ به ولیش میدن. اما این که آیا این مرگ مغزی عضوش رو من ولی بتونم اهدا کنم، نخواه حق نداری بکنم. ولذا شما ملاحظه میکنید فتواها رو میگن اگر خودش اذن داده و گفته که من اگر مشکلی برام پیش اومد میتونید عضوم رو بدید، عضوی که خطر جانی برای او نداشته باشه، مثلا قلبش رو نخوان در بیارن، بخوان یه کلیه رو بدن، خودشم اذن داده، اینجا ممکنه کوتاه بیاید، بگید این عاقل و بالغ بود، هنوزم حیه، اذنش در تصرف خودش بوده، به ما اذن داده، هنوزم فوت نکرده، چون وقتی فوت کرد دیگه حتی اونا که حق و تکلیف میگن و ملکیت میگن دیگه همه اینا از بین میره. الا بعضی از روایات که روایات میگه اگر به میت شما خسارتی وارد شد، این روایات رو میخونیم براتون ها، الان داریم تجزیه و تحلیل میکنیم مطلب رو. شما فردی مثل پدر یا فرزند از دنیا رفت، این بدن رو گذاشتی اینجا، یکی با ماشین اومد از روش رفت، استخونه‌هاش رو شکست، اینجا میگن باید دیه بده، دیه شو به کی میده؟ به وصی و وارث. آیا وصی و وارث میتونه این دیه رو مصرف کنه؟ نخیر. چرا؟ برای اینکه وارث مالک ما ترک من الاموال، نه من الانفس. فقها چی میگن اینجا؟ میگن این میت شما را که دستش شکسته دیش رو میگیری، اما برای خود این میت خرج میکنی. چطوری؟ صدقه براش میدی، بدهیاشو میدی، کفاره هاشو رد میکنی، رد مظالم براش میدی، خودت حق مصرف نداره. میگه آقا این وارثه، میگه نخه این وارث ما ترک منل امواله، این ما ترک منل انفسه، انفسشو که برا تو نگذاشته، این دست و پاشو نگذاشت برا تو بره، دست و پاش مال خودشه. بعضی ها خواستن این استفاده رو بکنن که آقا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اگر انفسهم باشد تو روایت، حتی بعد از حیات یعنی بعد از فوت هم باز این مالکه، لذا میگیم به خودش بدید، باز مالکه، که حالا ما تو ملکیتش بحث داشتیم.
بعضی آمده ان گفتن نه، این حق و تکلیف، این ملکیت همش تا وقتیه که این روح هست. روح که رفت خلاص شد دیگه. پس چه کار کنیم این دیه رو؟ در اختیار حاکم شرع قرار بگیریم. وارث که وارث ماترک من الاموال بود، من الانفس که نبود، خودشم که وقتی مرد دیگه اصلا صدق مالک نمی شود. اینها عنوانهای حیه، این مرده اصلا، اصلا روح نیست دیگه اینجا. این وظیفه حاکم شرع است که اینا جمعش بکنه، اینا اگه کسی نداره دفنش بکنه، حفاظت از قبرستان بکنه، کسی نفش قبر نکنه. این دیه در اختیار حاکم شرع قرار میگیره و به اذن حاکم شرع و به دست حاکم شرع مصرف میشه در مصارفی که حاکم شرع میدونه. مجموع این مباحث چی میشه؟ مجموع این مباحث این میشه که آقا کسی که دچار مرگ مغزی شده است نمرده است، یک، میت نیست. یعنی شما نمیتونی مباحث میت رو بر این بار کنی در پیوند و اینها. ما هنوز نگفتیم مباحث میت رو میگیم در آیه بعد از این مسئله بحث میت رو داریم. پس این میت نیست، حی است. خب این حی است اما تصمیم گیر خودش نیست، ولیشه. آیا ولیش میتونه راجع به انفس این تصمیم بگیره؟ کلیش، قلبش، پوستش، گوشتش؟ نه، نمیتونه. نهایت چیزی که شما میتونید بگید، میتونید بگید که اذن خودش در حالی که در سلامت بوده تا وقتی حیست براش نافذه. در هنگامی که عاقل و بالغ بود گفت آقا من اگه تصادف کردم نتونستم اظهار نظر بکنم، شما مجازید کلیه من رو بدید به یه بیمار. کلیه منو بدید به یه بیمار یعنی اعطای عضو. آیا میتونم دوتا کلیه شو بدم؟ نخیر، نمیتونم. مثل حی نمیتونم. حالا فوق این من براتون میگم، حتی در مرگش هم روایاتی رو ما میاریم برای شما که حتی در میتم امام علیه السلام میفرماد نمیشود، کما اینکه حیم بود نمیشد. حالا تشبیه میت به حیو داریم که امام میکنه، اونجا هم توجیهات خودش رو داره. اما جمع‌بندی ما، یک، این میت نیست. دو، ولیش حق تصمیم گیری در غیر ما ترک من الاموال رو ندارد. بله، یمکن که بگیم در حالی که عاقل و بالغ بود و تا زمانی که نمرده اذنش نافذه، اذنش نافذه. یعنی اگر مکتوب نوشت که من اگر تصادف کردم بیهوش شدم و کسی کلیه من رو خواست، شما به اذن این کلیه رو میتونید بدید، اما تا جایی که منجر به موت این نشود. کما این که حیم بود میتونست عذرش رو بده در صورتی که ضرری براش نداشته باشه. خب حالا وقتی که این عضو داد، آیا ما به ازاش میتونه بگیره؟ بله میتونه بگیره، ما به ازا رو میتونه بگیره. ما به ازا که میشد اموال، میاد دست وارث.
آیا میتونه تصرف بکنه به عنوان وارث؟ حالا اینجا هم نمارده که به عنوان ولی میتونه تصرف بکنه؟ نخه نمیتونه. ولی کسی که قدرت تصمیم گیر نداره دیات رو میگیره، فقط میتونه حفظ کنه، تصرف در او نمیتونه بکنه. این مجموعه عرایض ما تا بعد ادله، روایات، اقوال فقها که بعدا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.